دانشکده صدا و سیما قم.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشید.
ساعت 22:59 شد، ساعت 23 از رادیو معارف همراه شما هستیم. چهارشنبه 13 فروردین ماه سال سرمایه گذاری برای تولید. بله عزیزم، شعار سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شده، شعاری که در پیام نوروزی رهبر انقلاب به عنوان مهمترین راهبرد کشور برای رفع مشکلات اقتصادی مطرح شد. این شعار همچنین مسیر مشخص و روشنی رو به مسئولان و آحاد مردم نشون میده. طبق توصیه های صریح رهبر انقلاب، برای گشایش اقتصادی و جذب سرمایه های مردم در راه تولید نیاز به برنامه ریزی و رفع موانع تولید داریم. بله عزیزان، اگه با یک برنامه ریزی مناسب سرمایه های بانک ها، مردم، بخش خصوصی و دولت به سمت تولید و صنایع مولد هدایت بشه، خیلی از مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور حل شدنیه. امیدواریم سال 1404 با تلاش همه جانبه مردم و مسئولان سال درخشانی در زمینه تولید باشه و رشد و رونق اقتصادی خوبی در سراسر کشور رقم بخوره انشاءالله.
سال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار، تا اونجایی که میتوانن کمک کنن. هر کدوم هم وظیفه ای دارن، مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه دارن. مردم وظیفه شون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره، این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردند، سودش رو خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و اشتغال آفرینان بزرگ هستند که میتوانن چند هزار نفر رو به کار وادار کنن با تولید، همه اینا، این مال مردم. و دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه. دولت وظیفش اینه زمینه رو آماده کنه.
خیلی ممنون که همچنان با رادیوی خودتون، رادیو معارف، همراه هستید. بخش سوم برنامه‌های این شبکه رو تقدیمتون می‌کنیم انشالله تا 6 بامداد فردا، و امیدواریم که مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. می‌دونید که برنامه‌هایی که از این رسانه دینی تقدیمتون میشه در پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به آدرس رادیو معارف نقطه آی آر بارگذاری میشه تا انشالله شما گرامیان هرچه بیشتر و بهتر انشالله بتونید به برنامه ها دسترسی داشته باشید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو ثبت و ضبط کنید و بیشتر به امید پروردگار استفاده کنید و بهره ببرید. یکی از اون برنامه ها پرسمان اعتقادی هست که در این برنامه جناب استاد محمدی شاهرودی به پرسش های اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت که این برنامه همینک آماده پخش. از شما گرامیان دعوت میکنم بشنوید.
ملکو روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده؟
از کجا آمدم؟ آمدنم بر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم.
به کجا
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم از این که باز هم توفیق پیدا کردیم از رادیو معارف خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم امروز هم بتونیم برنامه خوب و مفیدی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. در خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی شارودی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی طول عمر توفیقات رو دفزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که حاصل گفتگو گامی در جهت تعلیم و تعلم و تفقه در دین باشه. آقا امیر رو می فرمودن لا خیر فی العیش الا لرجلین، عالم مطاع و مستمع واع. خیر و خوشی تو زندگی نیست مگر برای دو گروه، دو شخص: عالمی که مردم ازش اطاعت میکنن و از علمش بهره میبرن، خب اون باید زندگی کنه چون زندگی براش خیر داره، هم برای او هم برای مردم. دوم مستمعی که ظرفیت شنیدن داره و دریافت علم میکنه، اون هم زندگیش خیر داره چون روز به روز وجودش توسعه پیدا میکنه، سعی وجودی پیدا میکنه، چون علم انسانو بزرگ میکنه. هرچی انسان چیز یاد میگیره هی اون نفسش سعه پیدا میکنه و وجودش بزرگ بزرگتر میشه. این دوتا خوبه که زندگی بکنن، یکی که مردم از وجودش بهره میبرن، یکی خودش از زندگی بهره میبره. دیگه برای بقیه خیلی تو زندگی نیست. مثلا بقیه چارپایان کلا اونا مثلا زندگی میکنن ولی خیلی توش نیست. انشالله که حالا ما عالم مطاع که ممکنه نباشیم ولی انشالله که مستمع وا باشیم.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شما که عالم هستید انشاءالله ما هم بتونیم مستمع خوبی باشیم و زندگی ما همراه با خیر باشه. دستگلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به معذر شریف و نورانی پیامبر مهربانی و رحمت و اهل بیت گرامی و مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با شما همراه هستیم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 برای طرح سوالای اعتقادی در اختیار شما عزیزان هست. همونطور که به خاطر شریف شما عزیزان هست، در برنامه گذشته جناب استاد محمدی این سوال رو مطرح کردن که آیا قرآن از جایی گرفته شده و در پاسخ فرمودن که نه، قرآن از جایی گرفته نشده و مطالبی که در قرآن اومده مطالب نو و بدی بوده و سابقه در کتابهای عدین نداشته و همچنین در علوم آن زمان هم سابقه ای از اون مطالب نبوده. همچنین مطلب بعدی که ایشون در برنامه گذشته بهش اشاره کردن بحث تحدی و مبارزه طلبی قرآن کریم بوده. قرآن از نظر مفاهیم، اسلوب، آهنگ و مطالب علمی که بیان میکنه از همه لحاظ منحصر به فرد هست و ایشون فرمودن حتی کلام و بیان عادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه خیلی در حد اعلایی بود ولی با قرآن متفاوت بود و به حد قرآن نمیتونست برسه و بر همین اساس قرآن با دشمنان تحدی کرده و اونها رو به مبارزه طلبیده که اگر میتونن شبیه قرآن رو بتونن بیارن، که این هم عاجز بودن افراد و دشمنان از این مسئله. ادامه این بحث رو در خدمت استاد محمدی هستیم. جناب استاد بفرمایید.
مطلب دیگه که راجع به همین بحث تحدی هست اینه که چرا قرآن به صورت مختلف تحدی میکنه. این تحدی متفاوت، گاهی میگه که مثل قرآن بیارید، گاهی میفرماد 10 تا سوره مثل قرآن بیارید، گاهی میفرماد 1 سوره مثل قرآن بیارید. پاسخ اینه که اینا در واقع مراحل و مراتب تحدیه. مثل کسی که مثلا فرض کن که میگه که من این وزن رو برداشتم، شما اگه میتونید بردارید، بعد میگه خب حالا همشون نصفش بردارید، نمیتونید مثلا فرض کن یکش بردارید این وزنش. قرآن یه چنین وضعی داره. اول تحدی کرده به همش، میفرماید که پیامبر بگو اگر تمام جهانیان از جن و انس اجتماع کنند، جمع بشن و بخواهن مثل قرآن بیارن، هرگز موفق نخواهند شد، هرچند که بعضی از اونها به یاری بعضی دیگری بلند شن و بشتابن. آیه 88 سوره اسراء این مطلب رو نقل کرده. بعد کوتاه میاد میگه که 10 تا سوره مثل قرآن بیارید، اگه همه قرآن رو که 114 سوره هست نمیتونید، 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. بعد قرآن در واقع از شرط مبارزه تنزل میکنه، تخفیف میده. بعد اگر مردم تصور میکنن که این قرآن از جانب ما نیست، از جانب خدا نیست و توی پیامبر اونها رو به دروغ به ما نسبت میدی، به اونها بگو اگر راست میگید 10 تا سوره مثل قرآن بیارید و هر کس رو که میخواید به جز خدا در این راه به یاری بطلبید، هر کس میخواید کمک بگیرید و اگه شما میگید سخن خدا نیست، خب 10 تا سوره مثلش بیارید. آیه 13 سوره هود. بعد باز کوتاه میاد فرمود که اگر راست میگید خب بیاد یک سوره مثل قرآن بیارید، اگه میتونید تنها یه سوره مثل قرآن بیارید. قرآن در این مرحله سوم دیگه با یه سوره تحدی کرده، میفرماد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثل. مردم اگر در آسمانی بودن این کتابش بر بنده خود پیامبر فرو فرستادیم تردید دارید، سوره مانند اون بیارید. آیه 23 سوره بقره. این مراتب تحدی در واقع خودش شکل لطافتی درش هست که البته کسی هم نتونسته اینو بیاره. یه رو تکنه باید اضافه بکنم، گاهی بعضی ها خیال میکنن که قرآن با آیه تحدی کرده یا با واژه تحدی کرده. نه، قرآن به کمتر از سوره تحدی نکرده، به کمتر از سوره تحدی نکرده. این اشتباه برای بعضی رخ داده که مثلا یک آیه رو میگن خب ما مثل این آیه میتونیم بگیم، خب بعضی از آیه کلمه گفتن که دیگه کاری نداره که. نه، قرآن به کمتر از سوره هرگز تحدی نکرده. مطلب بعدی ما اینه که چه عرب ها به مبارزه جویی قرآن پاسخ مثبت ندادن، با اینکه هم انگیزه داشتن و قاعدتا باید جواب میگفتن. این خیلی راحت‌تر از این بود که بخوان بجنگن و اون همه دردسر برای خودشون درست کنن. قاعدتا عرب ها باید به مبارزه طلبی قرآن جواب میدادن و در مقام تحدی برمیخواستن، در حالی که این کار رو نکردن. چند تا نکته هست که عرض میکنم. بیشین که آورنده قرآن ته 40 سال زندگی بین اونها هیچگاه در مسابقات ادبی شرکت نکرده بود، نه از هیچ ادیبی و معلمی هم مطلبی یاد نگرفته بود. خب مثلا این که جز ماها و جز اون کسانی که مثلا جز افراد مثل امرارالقیس که نبودی، که چطور حالا آمده چیزی میگه که هیچ امرارالقیسی نمیتونه یک هزارمش رو بگه، اصلا امکان نداره بخواد مثل اون بگه. نکته اون که طرف مبارزه ملتی بودن که در میدان ادب و سخنسرایی هم توش قبلا عرض کردیم گوی سبقت از همگان رو بوده بودن. نکته اون که مداومت و تمرین نسبت به اسلوب و آهنگ هر سخنی انسان رو قادر میکنه که نمونه اون رو بیارن و پیامبر هم گفت بیارید. میتونستن سالها روش کار کنن، یه نفر هم نه، همشون دست به دست هم بدن که بیان نمونش رو، ولی این کارو نکردن چون میدونستن که امکان پذیر نیست. نکته چهارم این که مبارزه با قرآن و از بین بردن منطقون بسیار کم زحمت تر از جنگ های خونین و خسارت ها و پیامت های اون بود. در این حال بیان که بخوان بیان و جواب تحدی قرآن رو بدن، جنگ رو انداختن، جنگ بدر و احد و حنین و جنگ های از این قبیل. نکته بعد این که به جای جلوگیری از شنیدن قرآن، خب خودشون با سخنان جذابتری مردم رو سرگرم میکردن، نه اون که با سر و صدا و سود کشیدن و کف زدن و پنبه در گوش گذاشتن و به مردم گفتن گوش نکنید. چرا این کار رو میکردن؟ خب خودشون میگفتن بیا ما بهتر از اونم میگیم، حرف ما گوش کنید، به این کار رو نکردن. نکته بعد که بعضی از سوره های قرآن بیش از چند جمله کوتاه نیست و گاهی کل سوره تنها یک سطره، اما نتونستن بیارن. حالا سوال اینه که با وجود این همه انگیزه چرا هیچگاه کسی در مقابل معارضه با قرآن بر نیامد؟ پاسخ اینه که بر آمدن و میدونستن که به جایی نخواهند رسید. حالا بعدا اشاره خواهیم کرد که این تحدی هم مربوط به اصل ظهور قرآن نیست، این تحدی هنوز هم ادامه داره و شما در برنامه بعد اشاره خواهیم کرد به این مطلب.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان هست تا سوالات تلفنی خودتون رو از برنامه بپرسید. از همین طریق شنونده عزیز و بزرگواری، سوال تلفنیشون آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
سلام، ببخشید از پرسمان اعتقادی بازم از استاد محمدی دو تا سوال بکنم. یکی این که تو زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگم که کسی که امتحان شده قبل از آفرینش تو و صبر کردی، یعنی که معنیش برام واضح نیست. و دومی سوال اینه که در سلامای نماز اولیش مشخصه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله، دومیش هم بندگان سال، سومیش که میگه السلام علیکم، این مخاطبش چه کسانی هستن؟ از برنامه خوبتون خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
سلام علیکم خواهر گرامی، ممنون از شما که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد محمدی در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
یه احتمال اینه که منظور تو علم خدا باشه، چون علم خدا که حد نداره. خدا قبل از اینکه ذره رو خلق کنه میدونست که وقتی که ایشون به دنیا بیاد انقدر عبادت میکنه که پاش ورم میکنه، میدونست که او در امتحان عالی ترین نمره رو میگیره. پس در علم خدا این مطلب گذشته بود که تو قبل از اینکه خلق بشی امتحان شدی و قبول شدی.
بله.
یکی دوم میبینیم که در عالم زر حضرت زهرا سلام الله علیها قبول شد. عالم زر که تقدم رتبی داره بر این عالم ناسوت، بگیم اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها تو امتحان قبول شد که در بین بقیه دیدن نمره بالاتره از بقیه، حالا جز پدرش و شوهرش خب اونا حسابشون جداست. مطلب سوم این که بگیم که اون وجود ملکوتی حضرت، وجود نوری حضرت، که این با همون دوم خیلی شباهت داره، اون وجود در امتحان که اون دیگه زمان نداره، اون وجود زمان نداره، اون وجود تو امتحان قبول شد قبل از اینکه این وجود دوم که وجود ناسوتی باشه آفریده بشه. اینا قبلیت هم قابلیت رتبی هم تو فشار کردم اونجا دیگه زمان نیست. پس بر حسب وجود ملکوتی، وجود نوری، تو قبول شدی قبل از اینکه این وجود ناسوتی آفریده بشه. این هم قویش احتمالشه، این هم احتمال بدی نیست. بس سه نکته عرض کردیم، یک در علم خدا باشد، دو در عالم زر باشد، این دو تا وجود از هم تفکیک کنیم، وجود نوری از وجود ناسوتی، اون وجود نوری در امتحان قبول شد قبل از این وجود ناسوتی بافریده بشه.
بله بسیار ممنونم. یه سوال دیگه ای هم این خواهر بزرگوار داشتن، این بود که سلام آخر نماز که میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این سلام آخر به چه کسانی هست؟
اگر نماز جماعت باشه به همراهان در جماعت و فرشتگانی که همراه بودن.
بله.
چه فرشتگانی که همراه این شخص بودن، چه فرشتگانی که به این شخص اقتدا کردن، چون علاوه بر اون کرام الکاتبین کسانی که همراهش هستن، فرشتگانی هم هستن که مثلا اگر اذان و اقامه گفته باشه اینا شرکت میکنن تو جماعت و با او. اگر تنها باشه فقط همون فرشتگانن، اون علیکم خطابش به فرشتگان.
بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این خواهر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. همراهان گرامی، سامانه پیامکی 30553 برای طرح سوالات پیامکی شما در اختیار شما عزیزان هست. از همین طریق شنونده گرامی آقا یا خانم امینی از شهرستان خرند این سوال رو از برنامه پرسیدند. سوالم این است که چطور میتونم نماز شب بخونم؟ چه تمرینی لازمه؟ و آیا با این گناهانی که در طی شبانه روز از عمل کردم برای خودم ثبت میکنم و این نماز خوندن هام که خودم خجالت میکشم بهش فکر کنم که چطوری دارم نماز میخونم، که هر وقت حالم خوبه خوب میخونم و حالم بده نماز نمیخونم یا اینکه بد میخونم، ازتون راهنمایی میخوام و خواهشن بیشتر در مورد فواید نماز شب خوندن توضیح بفرمایید.
بعد اینکه شون نماز شب خون بشه باید سه گام رو برداره. یک، آیات و روایات و سخن بزرگان رو راجع به نماز شب مطالعه کنه، به کتاب میزان حکمه مراجعه بکنه، کلمه صلات اونجا راجع به نماز شب آیات رو ببینه، روایات رو ببینه و اینها رو مرتب مطالعه کنه، مرتب دم دستش باشه و هی مرتب ببینه تا نظرش نسبت به نماز 100% مثبت بشه و فایده‌هاش رو بشناسه، آثارش رو ببینه، کم و کیفش رو یاد بگیره و درش انگیزه ایجاد بشه که حتما نماز شب رو بخونه. دو، کاری کنه که به نماز شب علاقه‌مند بشه، احساس و عواطفش جلب به نماز شب بشه. سه، تمرین کنه، شروع کنه. این که گفت که من که نمازم چنین چنان هست چطور بخونم، عیب نداره شما بخونید، یواش یواش خوب میشه. به حرف شیطان گوش نکنه که تو که وضعت اینجوریست نماز شب چه به دردت میخوره، تو که حال خوشی نداری مثلا بعدش میخوای نماز شب بخونی، بخونید حالتون خوش میشه. پس این گام سوم که تغییر در رفتار باید ایجاد بشه. گام اول تغییر در نظر بود، دوم تغییر در تمایلات و عواطف و احساسات، این گام تغییر در رفتار، رفتار باید عوض بشه و اینم نیاز به تمرین داره. با تمرین یواش یواش می‌بینی که هم نماز شب خوندن آسونه، که بعضیا وحشت دارن که خیال می‌کنن مثلا یک کوه مام بکنن، اینجوری نیست، و هم یواش یواش خیلی براش عادی میشه و از کنم که دیگه آسون نماز شب رو انجام میده و خود آثار نماز شب باعث میشه که دیگه این افکار نامناسب که افکار شیطانی باید بهش گفت از ذهنش دور بشه که تو نماز نخون چه فایده داره، مثلا فایده داره شروع کنید شما، حالم که نداری، اگر هم مثلا فرض کنید که فکر میکنید که نماز شبتون به درد نمیخوره، عیب نداره همون نماز شب به درد نخوره بخونید، بعدن یواش یواش خواهید دید که به درد خورده و به درد میخوره. این جنبه مثبت قضیه. جنبه منفیش هم حقیقت اینه که گناه انسان از نماز شب محروم میکنه. حدیث از امیرالمومنین علیه السلام داریم که شخص مد خدمت حضرت از سوال کرد که گفت من توفیق نماز شب خوندن ندارم، هر چه تلاش کنم نمیتونم نماز شب بخونم. فرمود انک رجلن قیدتک ذنوبک، تو در قید و بند گناهانتی. گناه به دست پای انسان زنجیر میزنه، نمیذاره انسان نماز شب بخونه. گناه باید از ساحت زندگی انسان خارج بشه اگه میخواد که نماز شب بخونه. بله، اون جنبه مثبت اون سگام رو برداره، جنبه منفی هم گناه رو از زندگیش حذف کنه. البته باید برنامه ریزی هم داشته باشه، مثلا سر شب زودتر بخوابه، ساعت تنظیم بکنه، دیگران بخواد بیدارش کنن و امکاناتی برای نماز شب لازم هست فراهم باشه. خلاص برنامه ریزی قبلی هم لازمه که بتونه نماز شبشو بخونه.
بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این شنونده عزیز و گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. لازمه این توضیح رو من خدمت عزیزان شنونده بیان کنم. با توجه به اینکه این برنامه به صورت تولیدی ضبط و پخش میشه، ممکنه سوالای عزیزان هفته‌های گذشته به این برنامه ارسال شده باشه و الان دارن پاسخ این سوالات رو میشنوند. همچنین نکته رو لازم هست خدمت شما عزیزان عرض بکنم که شما عزیزان برای طرح سوالای اعتقادی خودتون از رادیو معارف در هر ساعت از شبان روز میتونید تماس بگیرید و یا پیامک بفرستید و لزوماً به این صورت نیست که در زمان پخش این برنامه بخواید سوال خودتون رو مطرح بکنید. شنونده یه برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
در مورد آیه 72 سوره احزاب یعنی انا ارسلنا الامانه، آیا منظور از این امانت اختیار نیست؟ بر چه مبنایی میگین امانت ولایت هست؟
این که بگیم که امانت اختیار بود وقتی خاص انسان نیست، خب جن هم اختیار داره، فرشته هم اختیار ما داره، حیوانات هم اختیارکی دارن، اما اینکه فقط انسان قبول کرد آسمان و زمین قبول نکردن، باید چیزی فراتر از اختیار باشه. ما چیزی دیگه فراتر از همون مقام ولایتی که فقط انسان میتونه به اون مقام برسه نداریم، همون که به مقام قاب قوسین و ادنا میتونه برسه که از فرشته ها میتونه بالاتر بره، این همون ولایت. بله انسان با اختیار خودش ولایت رو انتخاب میکنه، ولی اون امانت همون ولایتی که فقط خاص انسان هست، یعنی ولایتی که انسان دارد هیچ مخلوقی نداره، در حالی که اختیار رو از کدام بقیه مخلوقات هم دیگه، جن که مثل انسان مختاره دیگه، ولی اون امانت فقط بر انسان، یعنی انسان فقط قبول کرد.
در منطقه ما اهالی اهل سنت کارهای عامل منفعه زیادی انجام میدن در زمینه بهداشت، درمان، آموزش، اینا وضعیتش از نظر بهشت و جهنم نیست، با توجه به اینکه با تاکید شده که باید ولایت حضرت علی
را
قبول داشته باشن.
اولا که اونا فطرتاً خیلیشون ولایت مولا را قبول دارن، به عبارت دیگه به نوعی استضعاف فکری دوچارن و یعنی اگر مطلب برشون روشن بشه 100% قبول میکنن. و ثانیاً خب در روایت داریم که آقا امیرون فرمودن که درهای بهشت 8 تاست، یکی خاص انبیا و صدیقین، یکی برای شهدا و صالحین، 5 تا برای شیعان امیرالمومنین، یکی هم برای بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن. خب کسی که بهش رفت همه اون نتیجه اعمال خودش رو خواهد دید. عمده اینه که هر کس بخواد امیرالمومنین رو بشناسه و فطرت سالمی داشته باشه، غرض و مرض نداشته باشه، 100% ولایت حضرت رو خواهد پذیرفت.
شخصی به من تهمت دزدی زده به طوری که همه باور کردن که من دزدی کردم، آیا میتونم غیبت فرد تهمت زننده رو بکنم؟
نه، اون گناه بزرگی کرده و تهمت زده و روز قیامت باید پاسخگو باشه، الان باید بیاد از شما حلالیت بطلبه و جبران کنه، اما نه دیگه، شما هم که غیبت کنید میشه مثل او، منتها او تهمت زده شما غیبت میکنه. بله اگر اون تهمت دزدی که زده همه باور کردن، میدونن که ایشون تهمت زده، یعنی این عیبو پنهان نمیکنه، بله کسی که گناه رو آشکارا انجام میده میشه غیبتشو کرد، این تجاهر به گناه خودش مجوزی است برای غیبت کردن، اما اگه نه اون پنهان میکنه شما دنبالش بگید و آبروشو ببرید، اون وقت دیگه میشه غیبت.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. شماره سامانه پیامکی 30553 برای طرح سوالای پیامکی در اختیار شما عزیزان هست. از همین طریق شنونده عزیزی از شهر جرم، خانم یا آقای ابراری، این سوال رو از برنامه پرسیدن: لطفاً در مورد فرق قیامت و بهشت و جهنم و فاصله زمانی آن توضیح بفرمایید. این مطلب هر روز 50,000 سال مربوط به کدام دوره هست؟ جناب استاد بفرمایید.
فرق بین قیامت و بهشت و جهنم اینه که اینا دو مرحله هستند. انسان بعد از دنیا 4 مرحله رو طی میکنه.
بله.
مرحله اول مرحله خود مرگ، قیامت صغرا باشه. مرحله دوم مرحله برزخ، عالم برزخ. مرحله سوم قیامت، قیامت کبرا. بله. مرحله چهارم بهشت و جهنمه که دیگه سرمنزل مقصوده. پس قیامت روز حسابه، کسی هنوز تو بهشت و جهنم نرفته. بهشت و جهنم دیگه مقصده، البته بهشت مقصده، ولی خب یه در ریزش دارن که میرن جهنم. دو تا مرحله از مراحل بعد از دنیا هستن که انسان طی میکنه. فاصله زمانی هم فاصله ای نیست. وقتی قیامتی برپا شد و تمام شد، بعضی ها ممکنه که قیامتشون مثلا 5 دقیقه طول بکشه، بعد از 5 دقیقه میرن وارد بهشت میشن. بعضی مثلا اصلا قیامت رو نبینن، مستقیم برن تو بهشت. و بعضی ها 50,000 سال طول میکشه قیامتشون. اون روز 50,000 سال هم همون روز قیامته، قیامت کبرا. بله. تو این چهار مرحله که من عرض کردم، اونی که تهدید شده به زمان، حدش میشه